مثل احمد جعفر احمدی سره وسی.
تشکر از شما آقای صالح. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. سه وزیر کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان برای اولین بار در یک روز سلب صلاحیت شدند. ولسوال بگرام تایید می کند که در حمله بالای پایگاه هوایی ناتو در بگرام 4 سرباز بین المللی کشته شدند. و محاکمه علنی 2 فرد متهم به دست داشتن در فساد اداری در کابل برگزار شد. پس از خبرها در مورد اینها گزارش خواهیم داد، اما حالا خبرهای مهم افغانستان و جهان با همکارم سلطان محمد سرور.
مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید در نتیجه انفجار صبح امروز در میدان هوایی بگرام حداقل 4 تن کشته و 14 نفر دیگر زخمی شدند. ولسی جرگه افغانستان امروز 3 وزیر کابینه را سلب اعتماد کرد. روسیه از بازداشت 10 تروریست مظنون آسیایی میانه خبر میدهد. و تظاهرات اعتراض آمیز بر پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا در چندین شهر این کشور برای سومین شب پیهم ادامه یافت. تفصیل اخبار. مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید در نتیجه انفجار صبح امروز در میدان هوایی بگرام حداقل 4 تن کشته و 14 نفر دیگر زخمی شدند. جنرال جان نیکلسون، قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان میگوید چنین حملات نمیتواند در مأموریت حمایت قاطع از نیروهای افغان تغییر وارد کند. عبدالشکور فدایی، ولسوال بگرام، بر رادیو آزادی گفت که در این رویداد 4 سرباز خارجی کشته شدند، اما تاکنون در مورد هویت این افراد چیزی گفته نشده است. در این حال طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفته. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعا کرد که در این رویداد 10 عسکر نیروهای خارجی و افغان کشته و زخمی شدند. ولسی جرگه افغانستان امروز 3 وزیر کابینه را سلب اعتماد کرد. ولسی جرگه امروز وزرای خارجه، کار و امور اجتماعی و فواید عامه را به دلیل مصرف نکردن بودجه انکشافی سلب صلاحیت نمود. ولسی جرگه از حکومت می خواهد تا به زودترین فرصت افراد شایسته دیگر را به این جرگه معرفی کند. در این حال دواخان میناپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، بر رادیو آزادی گفت که به تصمیم شورای ملی ارج می گذارند و بر اساس آن عمل خواهند کرد. رسانه های پاکستانی می گویند نماینده های طالبان مسلح در ملاقات با مقامات این کشور در سفرشان به پاکستان گفتگو با حکومت افغانستان را رد کردند. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان این مطلب را امروز از قبل یکی از مقامات ارشد طالبان مسلح به نشر رسانیده است. این روزنامه به نقل از یک منبع نوشته است که مقامات پاکستان از طالبان مسلح خواستند تا با حکومت افغانستان صحبت کنند و با پروسه صلح یکجا شوند. پیش از این گزارش ها در مورد ملاقات طالبان مسلح با مقامات افغان در قطر نیز به نشر رسیده است. روسیه در نتیجه عملیات خاص در مسکو و سانت پیترزبورگ 10 تروریست مظنون را دستگیر کرده است. گفته می شود که این افراد از کشورهای آسیای میانه می باشند. اعلامیه اداره فدرالی خدمات امنیتی روسیه می گوید که این افراد با همکاری ادارات امنیتی تاجیکستان و قرقیزستان بازداشت شدند. اعلامیه می افزاید که 4 بم نیرومند، وسایل ریموت کنترل، اسلحه و مهمات و وسایل ارتباط در جریان این عملیات دریافت شده است. مقامات این افراد را با داشتن رابطه با گروه دولت اسلامی یا داعش متهم می‌سازند. تظاهرات اعتراض آمیز بر پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا در چندین شهر این کشور برای سومین شب پیهم ادامه یافت. هزاران نفر در این تظاهرات در شهرهای میامی، اتلانتا، فیلادلفیا، نیویورک، سان فرانسیسکو، پورتلاند و اوریگون اشتراک کرده درباره اظهارات دونالد ترامپ به ارتباط مهاجران، مسلمانان و زنان خشم خود را ابراز داشتند.
رئیس جمهور من نیستی، رئیس جمهور من نیستی.
ما رئیس جمهور منتخب را نمی پذیریم.
در میامع چندین هزار نفر از فعالان در وسط شهر راهپیمایی کرده و چندین صد نفر آنها به شاهراه برآمده رفت آمد ترافیک را مسدود ساختند. در نیویورک 1200 نفر از مظاهرچیان در چندین چوک و میدان شهر گرد هم آمدند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا برای گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور روسیه در آینده نزدیک تمایل نشان داده است. دونالد ترامپ این مطلب را در یک مصاحبه با روزنامه وال استریت ژورنال که امروز نشر شده بیان داشته است. او در اشاره به پیام تبریکی روز چهارشنبه رئیس جمهور روسیه گفته است که یک نامه ممتاز از پوتین دریافت کرده است. پس از اعلان حالت اضطراری در اتیوپیا، در سه روز گذشته بیش از 11,000 نفر در این کشور بازداشت شدند. یکی از مقامات این کشور امروز به تلویزیون دولتی گفت که 11,607 نفر به شمول 347 زن بازداشت و در 6 زندان کشور محبوس شدند. و ترکیه و بلاروس داد و ستود تجارتی میان هم را به 1 میلیارد دلار افزایش میدند. رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه این مطلب را دیروز بعد از ملاقات با همتای بلاروسی خود الکساندر لوکاشنکا در مینسک بیان داشت. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور در ادامه این مجله خبری. برای نخستین بار در یک روز سه وزیر کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان سلب صلاحیت شدند. اما از روند سلب صلاحیت این وزیران انتقاد وجود دارد.
نن چه دیر کم اندازه دو وزیران دی سیزه مراسم ولیدل پر دیر تاسف سره باز ده خبر او کومه چه اکثر وکیلان په خپل منس کی سره مصروف او خپل بحث کو په اخر کی یاشین یا سور کارت پورته که
در حمله امروز بالای پایگاه هوایی ناتو در بگرام 4 تن کشته شدند.
کشته شده یا که افراد خارجی هستند، زخمیان هنوز هویتش معلوم نیست.
و محاکمه علنی دو فرد متهم به دست داشتن در فساد اداری در کابل برگزار شد.
وظیفه سرمال تمیز و سرمالی عسکری.
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 پیوسته اید. ولسی جرگه افغانستان برای نخستین بار در یک روز سه وزیر کابینه حکومت وحدت ملی را سلب صلاحیت کرد. یک وزارت کلیدی بدون وزیر شد. صلاح الدین ربانی نتوانست رای اعتماد اکثر وکیلان را به دست بیاورد تا به حیث وزیر خارجه به کارش ادامه بدهد. محمود بلیخ که به عنوان وزیر فواید عامه کار می کرد و نسرین اوریاخیل که وزیر کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین بود نیز سلب صلاحیت شدند. دلیل اصلی این اقدام ولسی جرگه مصرف نشدن بخش اعظم بودجه های انکشافی این وزارت ها خوانده شده، اما این وزیران استدلال کردند که بودجه انکشافی را تا حد توان مصرف کردند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
با آغاز روند استیضاح برخی از وزرا، اسوی ولسی جرگه در اولین نشست استیضاحیه سه وزیر کابینه حکومت اسوی این جرگه سلب صلاحیت شدند. اعضای ولسی جرگه صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه، محمود بلیغ وزیر فواید عامه و نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی را به سبب عدم مصرف بودجه انکشافیشان رد صلاحیت کردند. هرچند این وزرا به پرسش وکلا در این خصوص پاسخ داده و در مورد عدم مصرف بودجه انکشافیشان دلایل را به اعضای این جرگه ارائه کردند، اما دلایل ارائه شده قناعت ولسی جرگه را فراهم ننمود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست استیضاحیه روز شنبه از حکومت تقاضا کرد تا به جای وزرای سلب صلاحیت شده افراد جدید را غرض گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی نماید.
در این ابتدای امروز وزیر محترم خواهید آمد وزیر کار امور اجتماعی مورد اعتماد پولیسی جرگر قرار نگرفت. رئیس جمهور و رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهش میکنیم که کاندید مطلوب برای کسب رأی اعتماد به خانه ملت پولیسی جرگر به معرفی میکنیم.
وزرای رد شده در خصوص عدم مصرف بودجه انکشافی تا حد زیاد خودشان را ملامت ندانسته و دلایل مختلف را نیز ارائه کردند. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه گفت که این وزارت 27% بودجه نه بلکه 73% بودجه را به مصرف رسانده و در دوره کاری و این وزارت دستاوردهای خوبی نیز داشته است.
در طی یک سال اخیر وزارت امور خارجه دستاوردهای بسیار خوبی داشتیم و امیدوار هستیم که مورد تشویق پارلمان قرار بگیریم و پولی که در اختیار داشتیم از 2.8 میلیون ما 2.1 میلیون آن را به مصرف رساندیم که مجموع پول بودجه انکشافی 73.78% بودجه ما باشد.
در این حال وزرای فواید عامه و کار امور اجتماعی نیز تاکید کردند که در مصرف بودجه هیچگونه بی‌توجهی نکردند. هر دو وزیر بیروکراسی، ناامنی، تأخیر پرداخت پول از سوی دونرها و نبود ظرفیت را دلایل عمده عدم مصرف بودجه انکشافی خواندند. در این حال ریاست جمهوری افغانستان نیز استیضاء و سلب صلاحیت وزرا را از سوی ولسی جرگه عقی قانونی این جرگه خوانده و میگوید با فیصله های ولسی جرگه احترام میگذارند. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در مورد گفت:
به اساس قانون استیضاء و استجواب از صلاحیت های پلیسی جرگه است. بنابراین حکومت به این مسئولیت و صلاحیت احترام دارد. فیصله ای را که آنان در روشنی قانون می کنند، حکومت در این قسمت اجرا می کند.
هرچند مشخص نیست که ولسی جرگه چی تعداد وزرای کابینه را استیضاع خواهد کرد، اما پیش از این برخی از اعضای این جرگه گفتند که به اساس اعضای آنها بیشتر از نصف وزرای کابینه استیضاع می شوند. اعضای این جرگه می گویند هرگاه پاسخ وزرای بعدی در نشست استیضاعی مورد قناعتشان قرار نگیرد، آنها نیز سلب صلاحیت خواهند شد.
شنیدید که در گزارش همکارم جاوید حسنزاده، دواخان میناپال یک معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که حکومت به این تصمیم ولسی جرگه احترام می‌گذارد. اما شاه حسین مرتضوی یک معاون سخنگوی دیگر ریاست جمهوری افغانستان لحظات پیش در این مورد در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
رئیس جمهور امشب قرار است با هیئت اداره ولسی جرگه و همچنان رئیس های کمیسیون ولسی جرگه ملاقات کند. رئیس جمهور دلایل استیضاع وزیران کابینه را خصوصا در رابطه با وزیر امور خارجه را مطابق ماده 92 قانون اساسی موجه نمی بینم. ظاهرا وکلای محترم مجلس در رابطه با کارکرد وزیران کابینه در یک روشنایی معلومات نبوده. حکومت انتظار دارد تا ارائه معلومات کافی پروسه استیضاع به توقف افتد.
شاه حسین مرتضوی یک معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. همین حالا محمد عبدو یک عضو ولسی جرگه از کابل روی خط مستقیم تلفن با ماست. آقای عبدو سلام، به برنامه خوش آمدین. اگر حرفای آقای مرتضوی را شنیدین، لطفاً پاسختان را در این مورد با شنوندهای ما در میان بگذارین.
تشکر، سلامت باشین. قانون اساسی افغانستان صلاحیت قوای ثلاثی دولت جمهوری اسلامی افغانستان مشخص ساخته. تفکیک قوا در قانون اساسی افغانستان کاملا لحاظ شده. طبعا فیصله هایی که از جانب پارلمان افغانستان خصوصا ولسی جرگه افغانستان صورت میگیره، در روشنایی احکام مواد قانون اساسی افغانستان صورت میگیره. از جمله صلاحیت های ولسی جرگه افغانستان استیما، استجواب و استیضاع وزرای کابینه و رؤسای ادارات دولت جمهوری اسلامی افغانستان هست. شما در جریان هستین که حساب قطعیه بعد از ختم هر سال مالی که در واقع سال آینده را در بر میگیرن، سال گذشته را ولسی جرگه افغانستان مورد بررسی و ارزیابی و تحقیق قرار میدن که این ارزیابی ها منتج در سالهای گذشته به این میشدن که در صورتی که ارزیابی مورد قناعت ولسی جرگه قرار نمی گرفتن، این موضوع را احاله می دادن ولسی جرگه به لوی سارانوالی افغانستان که اونا باید بررسی بکنن و از وزرای کابینه ای را بخواهند که چرا بودجه را به مصرف نرساندین، با توجه به اینکه بودجه افغانستان ارتباط میگیره با ملت افغانستان.
بله جناب عبدو، با معذرت
که در جامعه افغانستان هست.
بسیار معذرت میخواییم که فرصت ما کم هست و حرف شما را من باید قطع بکنم. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که حکومت از شما انتظار دارد تا روند استیضاح وزیران را به تعویق بیاندازین. قابل پذیرش هست برای شما؟
و ایصاد قطعه، چون بودجه متعلق به ملت افغانستان هست، با توجه به نیازمندی هایی که در افغانستان وجود داره و این کمک هم در بدل تقاضاها و درخواست های مکرر دولت جمهوری اسلامی افغانستان از کمک های جامعه جهانی بدیس نیست، ضرورت است اینا باید با وقت زمانش به مصرف برسه. هرگاه به مصرف نرسه یک جفای بزرگی که در حق مردم افغانستان صورت میگیره. با توجه به این قضایا پارلمان افغانستان تصمیم گرفتن که پروسی استیضاح را روی دست بگیرند. امروز یک مرحله سپری شد. در صورتی که این تقاضا از جانب حکومت مطرح شوند، این برمیگرده به هیئت اداری و تشکیل جلسه کمیته رؤسا که در او جلسه مورد بحث قرار میگیره. چیزی که کمیته رؤسا تصمیم بگیرند، طبعا او را شریک خواهد کرد به جلسه عمومی ولسی جرگه که او حمایت یا مو پشتیبانی مجموعی اعضای ولسی جرگه را با خود داشته باشند. در قسمت تأخیر پروسه استیضاح یا اینی که عملی ساختن تصمیم قبلی ولسی جرگه.
بله جناب عبدو، در این حال شماری از کارشناس ها انتقاد میکنن که هنگام استیضاح وزیران شماری از وکلا سرگرم بحث‌های شخصی و استفاده از موبایل بودن. امروز بیاین ابتدا حرفای رحیم الله صافی، رئیس پوهنزه اقتصاد پوهنتون آشنا را در این مورد بشنویم، بعدن بحث را با شما ادامه میتیم.
نن چه دیر کم اندازه دو وزیران د استیضاح مراسم ولیدل، په ډیر تاسف سره به زه دا خبره وکوم چې اکثر وکیلان په خپل منځ کې سره مصروف او خپل بحث کوي، په اخر کې یا شین یا سور کارت پورته کوي. دا ډیر د تاسف ځای وو، او د شورا چارې چا پر مخ بولې غسوزه له د استیج نه پیغږم وکړو چې جناب وکیل صاحبانو خپل داخلي ډسکشن او داخلي جارو بس کم کوي او د وزیر صاحبانو دی خبرو تا غوږ شي. ما چې لیدل اکثریت او د شورا اعضا او په دقت سره د وزیرانو خبرې نه اوریدلې، او په اخر کې زنه پویګم چې په کوم شکل چې اوسوک دقیقه د چا خبر وانه وری د غي د رد او یا د تایید لپاره څنګه راځي.
بله چیست پاسخ شما جناب عبدو؟
ما خدمت شما عرض میکنم که حساب قطعیت تصمیمش در روزی استیضاح گرفته نمیشه. این تصمیمش قبل از قبل هست، به این معنا که حساب قطعیت در کمیسیون مالی و بودجه در سالهای گذشته و فعلا در کمیسیون محاسبات فعلی ولسی جرگه که مو بخشش عنوانش از تفتیش مرکزی هم تشکیل میده، در این مورد بحث قرار میگیره، مورد ارزیابی قرار میگیره و بعدی به کمیسیون های ولسی جرگه فرستاده میشه. کمیسیون های ولسی جرگه در این موارد کاملا بحث میکنه و بعد نتیجه بحث خود را شریک میکنه با کمیسیونی زیرب که کمیسیونی محاسبات باشه، و بعد از اون این کمیسیونی محاسبات است که جمع‌بندی میکنه که نظرات کمیسیون های ولسی جرگه با کجا قرار میگیرن، آیا تایید است یا رد است، و بعد از جلسه مشترک تشکیل میشه. نتیجه جلسه مشترک من حیث گزارشی نهایی کمیسیون اختصاصی نیب تالار بود شده که این نتیجه آمد، فیصله شد وزرایی که کمتر از 70% بودجه سال 1394 به مصرف رسانده اینا باید مورد بازپرس قرار بگیره. طبعا امروز وقتی که آمدن دو سه تا سوال بسیار مشخص و متحد المال برای وزرای محترم مطرح کردن که اونا جوابات خود دادن. طبعا در جریان بحث ها ماهایی که اونجا حضور داشتیم و کلای مردم، نمایندگان مردم، اعضای ولسی جرگه بحثا را کاملا شنیدن و در پایان استماع صحبت‌های وزرای محترم طبعا اینا با فکری مستقل و با رعایت مصالح ملی و در عین حال شرایط کنونی مملکت تصمیم خود
تشکر.
با رأی مثبت و منفی خود ابراز کردن، چیزی که برآمدنی است. طبعا من فکر کنم که این ملاحظات کاملا رعایت شده بود در نشست امروزی.
تشکر از شما محمد عبدو، یک عضو ولسی جرگه افغانستان بود که از کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. ولسوال بگرام تایید می کند که در حمله بالای پایگاه هوایی ناتو در بگرام 4 سرباز بین المللی کشته و 18 نفر دیگر زخمی شدند. حمله حوالی 5:30 صبح امروز صورت گرفت. احمد هنایش گزارش می دهد.
مسئولین ولسوالی بگرام ولایت پروان میگویند رویداد انفجار در داخل میدان هوایی بگرام که نیروهای بین‌المللی را هدف قرار داده بود یک حمله انتحاری بود که انتحار کننده به داخل پایگاه راه یافته بود. عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام به روز شنبه به رادیو آزادی گفت در این حمله انتحاری که در داخل میدان هوایی و در یکی از ساعات پایگاه نظامی بین‌المللی رخ داد 4 تن از نیروهای بین‌المللی کشته شده و 18 تن دیگر زخمی شدند، اما تا حالا هویت زخمی شده ها روشن نیست.
4 نفر از تعداد کشته شده ها شده و 18 نفر زخمی ها. کشته شده یاش افراد خارجی هستند، زخمی هاش تا هنوز هویتش معلوم نیست. برای ما در رابطه چیزی نگفتین و دیگه این قرار گزارشی که خود خارجی ها دادین انتحار کننده بوده و پیش روی تنخانه شان خود انتحار کرده.
مسئولیت این حمله انتحاری را طالبان مسلح به عهده گرفته و از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با ارسال اعلامیه به رادیو آزادی گفته است انتحار کننده را قبلا به داخل میدان هوایی بگرام جاسازی کرده بودند. در این حال مسئولین محلی ولایت پروان میگویند سوال این که چگونه حمله کننده انتحاری به داخل میدان هوایی بگرام راه پیدا کرده است تا هنوز برای آنان حل ناشده باقی مانده است. باز هم عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام:
ما تا آنها سعی می‌کنیم از دو برنامه معلوم نیست که امیام پیش ما یک سوال است که چطوری داخل تانه رفته. تا آنها تحقیقات جریان دارد، تحقیقات نتیجه نهایی نرسیده، دقیق بر تا چی گفته نمی‌شود.
از ایجاد پایگاه نظامی نیروهای بین‌المللی در میدان هوایی بگرام که 15 سال از آن می‌گذرد، این برای بار اول است که در یکی از نقاط مرکزی داخل میدان هوایی بگرام حمله انتحاری صورت می‌گیرد.
همکارم احمد هنایش گزارش می‌داد. شنیدید که در یک حمله بالای پایگاه هوایی ناتو در بگرام 4 سرباز بین المللی کشته شدند. البته این را ولسوال بگرام تایید کرده است. میپردازیم به یک تحول دیگر. محاکمه علنی یک سرانوال نظامی سابق و یک کارمند پیشین عزیزی بانک امروز در کابل برگزار شد. این دو تن به دست داشتن در فساد متهم هستند. نتیجه برگزاری این محاکمه در این گزارش از همکارم نورالله شایان.
اسم شما بلندتر دوازه بلند حق بلد عبدالشکور. وظیفه سرانوال تمیز. سرانوال کجا؟ سرانوال تمیز در سرانوالی اسکری.
پس از روزها انتظار سرانجام محکمه علنی بررسی قضایای فساد اداری و جرایم سنگین در مرکز عدلی و قضایی برگزار شد. در این جلسه یک سرانوال نظامی از بقلوی سرانوالی کرتبه جنرالی دارد به اتهام اخذ رشوه به طور علنی محاکمه شد. این سرانوال نظامی از بق عبدالحی نام دارد و به اتهام 50,000 افغانی اخذ رشوه به محکمه کشانده شده است. وکیل مدافع این سرانوال نظامی از بق برای آوردن اثبات بر بیگناهی مکلش خواستار زمان بیشتر شد و شیراقا منیب رئیس هیئت جلسه چنین فیصله کرد:
شما اطمینان بدین که به خاطر تامین عدالت، به خاطر رسیدن به حقیقت، ده جلسه را ما تأخیر میکنیم.
در این محکمه علنی دوسیه فرید احمد عامر پیشین خدمات مشتریان عزیزی بانک در قندهار که متهم به اختلاس 152,000 دلار آمریکایی است نیز بررسی شد. شیراقا منیب رئیس هیئت جلسه پس از شنیدن صورت دعوا و سخنان متهم فیصله کرد تا متهم پول اختلاس شده را بپردازد و متهم همچنان به 10 سال و 8 ماه حبس تنفیذی محکوم شد. اما این فیصله نهایی نیست و متهم حق استناف خواهی را دارد. این نخستین جلسه محکمه علنی قضایای سنگین در مرکز عدلی و قضایی بود. از سوی هم لوی سارانوالی افغانستان که مسئولیت پیشبرد قضایا در این مرکز را به عهده دارد میگوید که روی قضایای دیگر فساد نیست تحقیق جریان دارد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارانوالی افغانستان گفت
قضایای بیشتر فعلا به سارانوالی تحت تحقیقش قرار داره. هر زمانی که تحقیق پیرامون از قضا تکمیل شود، سارانوالی اختصاصی مبارزه با جرایم سنگین فساد داری پیرامون از اونم تصمیم قانونی اتخاذ میکنه.
در این حال یما ترابی رئیس کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید از اینکه فرهنگ مافیات میشکند خرسند است و سوی دیگر امیدوار بر نتایج این محکمه است.
همی که ما امروز شاهد ازی بودیم که یک تورن جنرال افغانستان اونا محکمه میشن، اینه می خودش نشاندنده ازی است که ما بالاخره میتونیم امید داشته باشیم، ولی امید ما مشروط به ای است که این محکم نتایج بده.
اما سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان انتقاد می کند که ظرفیت در محاکم کمتر است و بیم آن می رود که افراد بیگناه محاکمه شوند. با این می افزاید که در اولین جلسه باید به دوسیه های بزرگ فساد اداری رسیدگی می شد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
تا لحظات دیگر برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج آغاز خواهد شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ایران از سران طالبان حمایت می کند و خانواده های طالبان هم در ایران بسر می برند. این ادعای مقام های محلی در غرب افغانستان و برخی از اعضای شورای ملی است. بیشتر در گزارش نظیفه محبوبی بشنوید.
حمایت طالبان از سوی ایران و پناهگزینی خانواده‌های شماره از اعضای این گروه در آن کشور موضوع تازه است که نگرانی شماری از مقام‌های محلی در غرب افغانستان و نمایندگان ولسی جرگه را برانگیخته است. این مقام‌ها می‌گویند حتی طالبانی که در جنگ فراه کشته شده بودند جسد آنان به ایران انتقال داده شده است. آصف ننگ والی فراه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رهبران طالبان هم اکنون در شهرهای مشهد، کرمان و یزد زندگی می کنند و برای انجام فعالیت های حراس افغانانه به افغانستان می آیند.
خانواده شماری از رهبران مهم طالبان هم اکنون در ایران بسر می برند. آنان در شهرهای یزد، کرمان و مشهد بسر می برند و برای انجام فعالیت های تخریبی به افغانستان می آیند.
آقای ننگ تأکید می ورزد تجهیزات که طالبان در جنگ فراه از آن کار می گیرند چنین معلوم می شود که از فاصله های بسیار نزدیک به دست آوردند. اما بررسی ها در این باره ادامه دارند. از سوی دیگر شماری از اعضای مشران جرگه افغانستان می گویند ایران تجهیزاتی را در اختیار طالبان قرار داده است که حتی تیاره و تانک را تخریب می سازد. جمعالدین گیانوال بر رادیو آزادی گفت ایران عملا تجاوز نظامی را در خاک افغانستان آغاز کرده است.
ایران تجاوز نظامی را در خاک افغانستان آغاز کرده است. برای طالبان خانه و جای داده است. حتی این کشور با طالبان کمک نظامی می کند. مهمات را در اختیار این گروه قرار داده است که می تواند تانک و تیاره را نیز تخریب کند.
هرچند ایران به تازگی در این باره چیزی نگفته است، اما پیش از این چنین آوازه ها را رد کرده است. هفته گذشته نیز شماری از اعضای مشران جرگه در این باره نگرانیشان را ابراز کردند. اکنون رونا ترین منشی این جرگه میگوید هیئت اداری به کمیسیون امور دفاعی وظیفه سپرده است تا این موضوع را با نهادهای کشفی و استخباراتی کشور یکجا بررسی و معلومات گردآورند. خانم ترین میگوید
در دوشنبه آینده این موضوع را ما در اجندای خود قرار داده ایم و امکان دارد که مسئولین استخباراتی و کشفی در این باره معلوماتی را در اختیار ما قرار دهند که دسترسی دارند.
اما وزارت دفاع افغانستان میگوید تا کنون شواهد در این باره به دست نیامده است که همکاری ایران را با طالبان نشان دهد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت از بررسی ها در این باره سخن میزند.
در این باره بررسی ها را آغاز می کنیم. اگر به کدام شواهد و یا اسناد دست یافتیم با رسانه ها در میان خواهیم گذاشت، اما تا کنون شواهدی در این باره وجود ندارد.
با این همه شماری از کارشناسان می گویند ایران از بهره حراسی که از گسترش فعالیت گروه داعش دارد با طالبان مسلح همکاری همه جانبه می کند. متیولا خروتی یکی از این کارشناسان می گوید نه تنها ایران، روسیه نیز طالبان را همکاری اقتصادی و نظامی می کند.
نشرات امروز رادیو آزادی با پخش همین گزارش به پایان رسید. فردا هفت صبح به وقت افغانستان باز هم با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. لحظات بعد برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجها شنیده می توانید. خدا نگهدار.